بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين صلى الله محمد وآل محمد وأجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برای قبولین عرض ارادتا نصاحت مقدس اهل بیت علیهم السلام خداوند از برکات و عنایات خاصه اهل بیت علیهم السلام بهره مند کنه صلواتی ختم کنیم
اللهم صل علی
محمد. موضوع بحث در خصوص شیطان شناسی و ابلیس قبل از امتحان و ابلیس در امتحان و ابلیس بعد امتحان بود که به فضل الهی از اقیانوس بیکران قرآن و اهل بیت علیهم السلام هیچ قطره ای اون هم یک نمی از اون قطره در ابلیس قبل از امتحان و در امتحان به طوری خیلی خلاصه و مختصر استفاده کردیم و اما ابلیس بعد امتحان قرآن بیانات خیلی عریض و طویل و متعدد بیانهای مختلف چه در روش اون چینه‌توزی های او و چه در وسائل دیگر بیان کرده است که اون مقداری که توفیق باشد انشاءالله استفاده بکنیم. قرآن مردم را بنی آدم را در ارتباط با ابلیس به طایفه های مختلف تقسیم کرده است. یک طایفه آنهایی هستند که ذلیل دست ابلیسند. ابلیس بر اونها اصلا سوار شده، مسلط شده و اونها رو در عبودیت خودش قرار داده و بیاناتی مثل اینجا می‌فرماید استحوذ علیهم الشیطان حوض می‌فرمایند پشت ران شتر رو می‌گویند که ساربان بر اون می‌زند و او رو به سرعت پیش می‌راند، یعنی در واقع نهایت تسلط یک سوار بر رکاب خودش کرد هر کجا بخواهد او رو براند. استحوذ علیهم الشیطان بر اونها این طور مسلط شده. خب ادامه آیه چه حالا مورد بحث ما نیست. فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یا در جای می‌فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. حالت توبیخی طایفه هستند که دیگر عبد شیطان شده اند و اون وقتی عبد هست دیگه مطلب روشنه چه قضیه از سه قرار هست. در یک جایش دیگر این آیه به صراحت اون علامت آنهایی که شیطان بر اونها سلطه دارد اون رو به ما می‌فرماید تا معلوم باشد که این طایفه از کدوم طوائف هستند، علامتش چی هست. اینطور می‌فرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اون لا یؤمنون دیگر علامت و به اصطلاح شاخص این که ما بشناسیم این هایی که شیطان بر او اینچنین مسلط هست، اینچنین به اصطلاح سلطنت دارد، اینا چی هستند؟ کسانی که لا یؤمنون، کسی که به خدا ایمان ندارد و به تبع آن دیگر به آخرت هم ایمان ندارد، به احکام الهی ایمان ندارد، به تبع آن دیگر همه پشت سر هم معلوم است. خب این یک طایفه که قرآن در آیات دیگر رفتار شیطان با این طایفه رو باز کرده است که روش‌هایش و الی آخر. طایفه دیگر درست در نقطه مقابل این طایفه است، درست نقطه مقابل، یعنی شیطان نه تنها بر اونها تسلط ندارد و نمیتوانه تسلط داشته باشد، بلکه حتی نمیتواند اونها رو فریب بدهد، بلکه بالاتر از این، اینها یه طایفه هستند که شیطان رو همیشه دماغ سوخته میکنند. یعنی وقتی شیطان میخواهد بر اونها وارد بشه که فریب بدهد، اینا اینقدر باهوش و مراقب و متوجهند، فوراً توسل به خدا میکنند، پناه به خدا میبرند. شیطان میبیند چه عجب کاری کردیم، ما اومدیم اینها رو له کنیم، اومدیم اینها رو سوار بشیم، تازه بیشتر به طرف خدا بالاخره توسل دادیم، من چی میخوام اینا مردم از خدا فرار کنند؟ تازه هم که یه همچون طایفه ای از بنی آدم که اونها همون مخلصینن. و خیلی جالبه که شیطان این دیگه چقدر نشون میده که باهو به اصطلاح ملعون چقدر باسواده. هنوز بنی آدم به دنیا نیامده ها، اون موقع گفته که من همین ها رو فریب میدهم مگر مخلصین را. این دیگه چقدر باسواده، عبارت خیلی قابله. در سوره هجر میفرماید قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، بس اونها این قسمته، ولأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. نایا حالا شین قدرت به من داد ازازه، منم چون چنان اما به مخلصه نمیتوانم، هنوز خبر از هیچی نیست. در یه سوره ساد باز اونجا فرماید قال فب عزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. معلوم مطلب اونقدر حساسی که تکرار شده بیانهای مختلف. در یک جای خدا خودش میفرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا. این یه شاخص معلومه که صرف آمنو، حالا بعد میاد بحثش، شاخص مهم بعدیش البته و علی ربهم یتوکلون، کسانی که به خدا به اون مرتبه از ایمان رسیدند که اهل توکل شدند. در واقع این عبارت اخرای همون مخلصین میتونه باشد. با توجه به بعضی از روایات خدا میفرماید او هرگز برای اینهایی که مؤمن و اهل توکل هستند سلطه‌ای بر اونها ندارد و نمیتواند داشته باشد. خب در سوره اعراف میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. من دیگه اون طائفه خیلی اون اهل تقوا معلومه که این تقواهایی که ساده و عامی است این نیست، این یه تقوای مرتبه خاصی است. اونا کسانی هستند که همین که یه طائفی از طواف کنندهی یه شیطان چی میخواد بسرخه دور این آدم به از کجا بخواد نفوذ کنه بالاخره ورود پیدا کند تا این پیش میاد تذکرو یک دفعه اینا به خدا متوسل میشند و این فاذا هم مبصرو همین تذکر به خدا توسط پیدا میکنن نقدن بهرهش رو هم میگیرند. یعنی هم بحث های بعد حالا ذکر و برکات و آثار این نقده دیگه فاذا هم مبصرون. معلومه این بصیرت یه بصیرت خاصی است، یه بینایی خاصی است به برکت این توجه که شیطان بسیار در اینجا دیگر روایاتی هست که اصلا ناله میزنه، اصلا یه من هلاک شدم که این از این ور اینطور از اون ور این برکات برای مثلا بینشه ها و چشمیات و حقایقی که خب ده طایفه دیگری هم هست که ولی اون یادم رفت عرض بکنم اجنزا آیشون رو پیدا بکنم. بله طایفه دیگر در واقع اصطلاح امروز میگن چه گشت خاکستری که یه وضع خاص خودش رو دارد، نه اینه و نه آن هست، بینابین. بعضی از اینها دیگر شیطان غلبه میکند آخر میبره به اونجا که برد تا تسلط پیدا کند و بخش عمده اینها هم درگیر با شیطانند. هی او وسوسه میکنه، گاهی میلغزن، گاهی بلند میشن، گاهی توبه میکنن، گاهی بر میگردن، در جنگ جدال عجیبی در یا وسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس. دائما در این فضا دل، ذهن، خیال هی در رفت آمد هست و در درگیری که بالاخره نجات پیدا می کنند. این مزاحداتشون اثر دارد و چه اثر خوبی، چون هم با در روایات آیات این طایفه را هم مفصل بحثش آمده. می فرماید این عبادی لیس لک علیهم سلطان. ای ملعون، تو اینطور است که به این عباد من بتونید همچون الا من تبعک من الغاوین، از توی این گشت خاکستری مجونها شده خودشون انتخاب کردن دیگه این گمراهی رو و این به اصطلاح زلالت رو و چین هم همون طایفه ارز کنم مثل بینابینی. خب اما اینکه این ابلیس ملعون حالا بخش اول رو عرض بکنیم، حالا بخش های بعد حالا چه فرصت باشه توفیق باشه انشاءالله باز حالا ما عرض کردیم و بعضی سروران هم خودشون میفرمان شما الحمدلله این مباحث داره باز میشه برای انگیزه شده خودمون بریم اصلا پی پژوهش کنی و چه مطالب جالبی تا حال مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه با اون عظمتش، حالا قریب به این عبارت خاطرم رفت، وقتی در بس شیطان وارد میشه در المیزان تأسف میخوره که درباره شیطان کار نشده متأسفانه، که داشت یکی از مباحث ریشه دار در جامعه اسلامی و زندگی بشری از طور کلی. علایه ها سروران خودشون الحمدلله ما میبرای چه فرصت اجازه میده یک فهرستوار مطالبی عرض میکنیم، اینا هر کدوم یک شاخه باز میکنه. حالا این طایفه رو شیطان سوار میشه، سلطه و اینها، خب چجور؟ روش ها، کجاها، موضوعات، درجیری ها به چه شکلی؟ اون طایفه مخلصین همینطور، هر کدوم دیگه بحث خودش در دعاها، روایات، آیات اینها باز شده. خب ما فعلا این طایفه اول رو استفاده بکنیم. در طایفه اول خب این ملعون چه دیگر سنخیتشون انگار یکی شده دیگر. حالا مثلا یک انجلی، خب انجل هست ضد خود انسانه، ولی طوری که چسبیده از خود بدن استفاده کرده، درست شده یه شده انگار یکی از عضو این بدن. اصلا هرچی این انسان بیچاره هرچی میخواد بخوره همه رو اون میکشه خودشو درست میکنه، انگار این انسان دیگر خادم این انجله، دلش میره غذا میخواد، فلانت میخواد، خیال میکنه برای خودشه، در حالش ضد خودشو دارد، اینقدر یکی شدن انگار. این ملعون وقتی که به اولای خودش دیگه تصرف کامل دارد در قوه خیال، وهم، حتی فکر، حتی گوای دیگر، چه دیگر سوار شده دیگه، الگا میکند، راه نشون میده، چه کار کن چه کار نکن، و هم خیال میکنه خودش داره تصمیم میگیره، فکر خودشه، طرح خودشه، برنامزی های خودشه، علم خودشه، در علوم مختلف، در علوم اقتصاد، در علوم سیاست، در علوم مدیریت، در علوم جامعه شناسی، در علوم روانشناسی، تمام انواع و اقسام علوم زندگی انسان با اون درگیر هست. علوم فنی که جلسه قبل آیش رو خوندیم، مثلا اینا چقدر استعدادهای علمای فنی دارند، چه دیگه تکرار نکنیم که وقت اجازه نمیده. خیلی در تمام این علوم و امور این ملعون اون علومی که دارد تزریق میکنه و این بیچاره هم خیال میکنه بله این علم خودمه، این مثلا استعداد خودمه، این مثلا زرنجی خودمه، فلان و فلان. خب خدا آیه رو استفاده کنیم، خیلی از خودمون چیزی نبافیم. می فرماید لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم. در یک آیه دیگر می فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. خب این یوهی وحی، البته ما یه وحی داریم که خب اون وحی خاص و معنای خاص که مخصوص پیامبران اون معلوم است، بعد یه وحیه هایی داریم که اون مثلا معانی خاص خودش رو دارد، مثل خداوند به زنبور عسل وحی میکند، خب این معنای خاصی به تناسب خودش رو دارد. حالا این وحی در نهایت اون الگاعاتی که پنهانی بر کسی وارد کنید بر مشاعر او، او خود متوسطنش خیال کنه مال خودشه. خب در دو زهد قلب ندیدم، شاید هم زایدیگه باشد که بحث وحی رو برای این اولیای خودش بیان فرموده. خب اینها چه کار میکنند؟ اونجا خورده بی زحمت عزیزان معذبن اگه صلوات خط کنید جلو تشبیه رو بزرشون الله این یک مطلبی است که شیاطین یکی از شگرده‌های بسیار خطرناکشان که عرض کردیم انواع سیستم‌ها داره این ملعون در اون لشکر خودش و لشکر قسمت‌های گوناگون خودش یکی از اونها که فعلا ما مورد بحث این جلسه من هست اینه که این خیلی مهارت عجیبی دارد که به حق باطل رو زوری بپوشاند که انسانها به لحاظ فطری چه عاشق حق هستند بدودو جذب اون بشوند. خیال کن حق در حال چه فریب خوردن به دنبال باطل می روند و یا برعکس به حق با یه مهارتی باطل رو زوری برو می پوشانند که انسانها بر اساس فطرت خود چه فرار از باطل دارند از اون حق فرار کنند. خیال کنند که باطل فرار کنه دراش از حق فرار می کنند. این خیلی نکته عجیبیست که این شگرد مال اونهای بحث تخصصی خاص خودش رو دارد. حالا بنده یه نمونش خود قرآن فرموده استفاده بکنیم بعد دیگه ابنی خدا چه بخواد. این لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم می‌فرماید ای حبیب من اینها به امر اولیای خودشون به اون امال خودشون وحی می‌کنند تا با تو و مؤمنین مجادله کنند. مجادله کنه یعنی چی؟ همون درگیر بشن. اون بگه اون بگد، اون بگه این بگد، مشغول چیزهای در مورد چی این آیه اومده؟ در مورد حیوان ذبح شده که اینا اینجور مغالطه کردند که آی مؤمنین خود چطور شده شما حیوانی که خدا کشته این رو میته میگید، این رو نجس میگید، این رو نمیخورید، حیوان که خودتون کشتید میگید پاک است و خوردنی است و حلال است و چه و چی با یه آبتابی. حالا یزادلوکم جدل توش همین حرفا میتونه باشد. چه کار دارید میکنید؟ برای خدا چه جسارتی؟ حیوانات که خدا کشته میگید نه نجس شدون، حیوانات که من کشته مون پارش شد، این چه جسارت به خدا میکنید؟ عوام مردم میگن ای راست ها حیوانات خدا میکشه اونو نجس بگیم، من چیم میشه بگم من کشم پارش بشه؟ ببینید چه زور یه حرف باطل رو به حرف حق پوشوند و همه میتونن قبول کنن راست راستی دیگه یه جب. بعد عوام ها افراد گون اونش غیر تخصص در این رشته است خیلی راحت، خیلی عجیبه، خیلی جالبه. شیطان چه در محضر خدا آن جسارت هایی که جلسه قبل از قرآن استفاده کرده میشه آن جسارت هایی کرده برای خدا، الان همین الانش هم داره با این مزادله میخواد این انسانها رو از خدا جدا کنه با تمام پستی و خباثت، اما با یه سیستم خیلی عجیب به حق کسی چه خودت جست این قدر دشمن خداست میگه به خدا شما بی احترامی کردید. چه شکرد عجیبی در حالی که خیلی واضحه. اولا اینکه این ذبیحه رو این نیست که اینو من کشتم، این هم خدا کشته دیگه. چون اگه خود اجازه نده، مگه ساقو اجازه داره این حیوان رو بکشه؟ در جریان حضرت اسماعیل خدا میفرما که هر سه میزد کاری نمیشد، همه به اذن خدا کشته میشن. چه حرفیه؟ خب اون بکشه و خدا کشته، من کشته، من چه کارم بتونم سید یه پشه بکشم؟ حتی نه، خدا کشته. چرا میگید؟ چرا دوگانگی ذات میکنید؟ چرا دو قطبی درست میکنید؟ آن این یه همه مال خداست دیگه. ثانیاً اینو خدا خودش دستور داده اینطور باشه. تو چه کاره عالمی؟ به تو چه رهدار اومدی دیگه که خدا و این اونم چی؟ تو چه داره با خدا دشمنی میکنن؟ هر دو همزون کثافتی دارید. نو خدا خودش دستور داده اینجور باشد. فرموده اون شرایطی رو حیوان چه بعد اون شرایط چه هست اسم خدا بر اون حیوان برده بشه و سرش کشته بشه، بریده بشه و اون پاک شد به برکت اسم خدا. تو حالا میگه خدا کشت، این زمان میگه اسم خدا آوردی پاک شد. چقدر مدلته عجیبی داری تو در میاری. ببینید همون آیه اولش اینو میفرماد، در همون سوره میفرماد ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله و انه لفسق. اگه یک حیوانی که همه شرایطم باشد اما اسم الله در موقع سر بردن اونجا برده نشه، اونو نخور و نجسه. خدا خودش فرموده. در آیه دیگه قبلش داره که میگه آن حیوان رو بخور که با این شرایط اسم خدا آمد، اون پاچون رو بخور. اون وقت مطلب اینجا تمام نمیشد. این ملعون در این مجادله داره چه میخواد بکند؟ قدم به قدمش میخواد چه لشکران دارد. این لشکر پیاده نظامشه، داره وارد میشه، شبهات درست کنه، اذهان رو خراب کند و و خرد کنه، سست کنه. بعد چه اینها جمع شدند فسقون، حالا سوار نظام جنود ابلیس کارهای بعدی پشت سرشه. یعنی چی؟ خدا میفرماد اگه چون گوشتی بخوری این فسقه. لقمه حرام که باز بحث مفصل خودش رو دارد که لقمه حرام چه خطریه، شیطان از لقمه حرام چه ها سواری میگیرد. اول بخواد کسی رو، جامعه رو، محیط رو خراب کند، تزریق لقمه حرام رو اونجا، بعد دیگه بحث باز گسترده ایست. این ملعون میخواد مؤمنین برند میته بخورند لقمه حرام، بعد که لقمه حرام خوردند دیگر آماده تسلیم ابلیس، اون لشکر سوار نظام شیطان، چه مراحل بعد دیگه شروع بشه چه کار میخواد بکنه. این چقدر در یک جایی هم فرمود یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. زخرف میفرمایند آن چیزی رو میگن که زشت، کراهت آور، چنتش آور، اون را زوری آرایش بکنی، زوری تزیین بکنی که جذاب باشه، همه دنبالش برن، همه دوستش بدارن. این سریع فرماش قرآن. دشمنان انبیاء علیهم السلام و راه انبیاء علیهم السلام که هر حرکتی در راه انبیاء علیهم السلام شد، اونجا دشمنان که با همه یه لشکر اونجا حاضر میشن، اونا زخرف القوله، یک زور عبارات رو، بیانات رو، مطالب رو تزیین میکنند که فریبنده میشود. نمونهش کلان در آیه قبل خوندیم، کمه نگاه مطلب درست من اینجوری بله بیاین جرد و الاخر. خب این بحث حالا ما یک مصداقش امروز یک اشاره بکنیم، حالا فرصت شد ادامه بحث رو انشاءالله باز استفاده کنیم. خب اخیراً مسئله یه رفراندوم خیلی داره به گفتمان تبدیل میشه، تا جایی که ما دانشجویان عزیزمان که اینها با اون صفای باطنی که دارند، با اون روحیه عدالت طلبی و الى آخر حق جویی، خب یواش یواش این فضا دارد به یک سمت گفتمان میخواد برسه. اما اینکه آیا این رفراندوم یعنی چی، جا داری خورده باز بشود. اولا رفراندوم برای مسائل کلان کشوری میشود، مسائل خیلی کلان. مثلا فرض فرمایید جایی که دیگه کشور پادر هوا مونده، همه مردم مشخص نیست که به کجا میخوان برن، چه سمتی، چه مدیریتی، اونجا یک نظرخواهی عمومی میاد میگه آقا ما این نوع حکومت میخواهیم، نوع حکومتشون رو مردم میشینن رفراندوم میکنن، نوع نظامشون رو رفراندوم میذارند، قانون اساسیشون رو رفراندوم میذارند. خب اینا مطالب کلان کشوره، چون منبع نیست که فصل خطاب باشد، اینجا همون کلان مردم است که میاد یه ساختار محکمی رو میریزه. خب بعد از این که مردم اومدن یه ساختار رو ریختند، نوع حکومت رو مشخص کردن و تصویب کردن، قانون اساس رو تصویب کردن، دیگه کشور زوم گرفت، اسکلت و قالب‌گیریش دیگه مشخص شد. حالا بر اساس اون قانون و امور مردم دیگه تخصصی شاخه به شاخه میشه، هر شاخه ای به تخصص خودش متناسب، هر کشور هم شرایط خودش رو دارد، قوه مقننه اش، قضاییه اش، نمیدونم مدیریه ای الاخر، قانونش هم همینطور دیگه. از این به بعد یه فصل خطاب هست، در هر رشته اون قانونی که در رفراندوم تصویب شده اون قانون دیگه معتبر است، بر اساس او امور اون قسمت دیگه اداره میشه، نوع حکومتش تعیین شده، بر اساس اون عامه مردم خواستن و اون دیگه اجرا میشد بر آن نوع حکومت، بر اون مبانی حکومت. الان دیگه فصل خطاب هست. اولا و ثانیا در بخش تخصصی اگر بنا باشه بر هر تخصصی یک رفراندوم، کشور اصلا داغون میشه دیگه. رفراندوم برای همینه که اصول اولیه مشخصا تصویب بشه، بعد دیگه در بخش‌های مختلف مثل میمونه که مثلا یه روستایی میگن آقا برق خیلی فایده داره ها، هی اونجا گفتمان میکنن چون اونجا برق بیاریم. خب بالاخره همه فهمیدن منافع برکات، قرار شد همه قبول کردن شا بله هر کدوم یه مبلغ بدیم و بالاخره یک جمع کنیم و یک تصمیم بگیریم برق بیاریم. اینجا همه پرسیه اصل اینشون برق بیاد، اما حالا شو برق اومد، برق سری کارهای تخصصی دارد. حالا بگه آقا این تیر برق ها شما میکنید باید آنجور نباشه اینجور باشه، میگن آقا یه چه تخصصیه، 20 سال 30 سال این تیر برق سی میبره میاره روش، رو اون قاعده داره انجام میده، شما قبول کردید اصل ساختار ریخته شد، حالا دیگه میره به بخش‌های تخصصی مراد. موتور برق رو اینجوری بکنید، آخه بابا این موتور برق اونجوری بکنید این نمیشه که همه بیان بگن آنجور اینجوری، این چه تخصصیه، باید ببینید قوانین این امر چه میگد. بله خب تو کشور خیلی طبیعی است اصل نظام وقتی رفراندوم شد بعد قواعد جاری شد، خب مشکلات یه چیز دیگری است، چون مشکلات علل متعددی دارد، یک علت نداره چه، اما علت ها داره چه، باید رو اونها بررسی بشه و روی علت ها کار بشه. این با رفراندوم حل نمیشد. اون هم چی؟ حالا شما ببینید اصل نظام در دنیا یک بار اصل نظام نوعی کومت رفراندوم میشه، در نظام اسلامی هر سال چند بار رفراندوم میشه. خب این خیلی چیز روشنیه. در کشورها یک بار تمام شد و همیشه جمع زورش میکنن دیگه میره تمام. اما اینجا ببینید هر سال 22 بهمن میاد یک رفراندوم، روز قدس میاد یه رفراندوم دیگر، بگذرم رفراندوم های دیگری که مقطعی هم پیش میاد مثل استقبال از شهید سلیمانی که رفراندوم فرا کشوری، حتی آقا این مردم رو تو به اصطلاح رفراندوم همه میاند هر سال تکرار هم میکنند، چی اینها رو اجباری میار خیابون میریزه؟ کدوم شگرده های طاغوت زر، زیور، زور، کدوم از اینها اعمال میشین مردم این رفراندوم عظیم رو پیش میبرند؟ شما صحبت رفراندوم میکنید واقعا چقدر انسان باید مغرض باشد، شیطان ملعون چقدر بپیچونه یه چیزی رو که پشتش خبرهایی هست اون رو پنهان کند، روش رو یه چیز عوام فریبی گفتمان کنه. در کجای دنیا ما داریم که رهبری اون حکومت بیاد با این صداقت با مردمش صحبت بکنه، بگه آقا ما شرایط من اینه، قضیه اینه، نکته قوت هامون اینه، ضعف هامون اینه، علت مشکلات من اینه، اینها رو اینجور دارم پیش میبریم، اینها رو قرار اینجور باشد. بسم الله. این حقیقت زیبای درخشنده رو با یه چیز عجیب و غریبی سیاسی کاری هایی بیاییم اینو بپوشونیم، رفراندوم رفراندوم بکنیم، پشتش شیطان داره چه زور؟ یوحونه یجادلو کن. این جدل ها خیلی از مثال مهم کشور مشغول باشه که اون به این به این آب چنین شد چنان شد و یه چیزی که از بیخوبون اصلا درست نیست. اینا مسائل در کشور خب معلوم است، یکی بالاخره کشوری نبوده که از روز اول مثل مارکسیست ها همون روز اول دایره، این اصلا طبیعی است در خیلی از انقلاب ها در دنیا البته ها، تا انقلاب پیروز شد یه مدت زمانی سیم خاردار دور دور کشور میکشند، یه زندان بزرگ درست میکنند، رفت آمد ها رو کنترل میکنند، تمام حرکات تا حکومتشون رو کاملا تثبیت کنند، بعد بدون به مردم چه سوار بشن. قصد خدمت به مردم نیست، چه او قصد سیستم خودش رو داره که انشاءالله بخش شد در بعدها. در نظام اسلام از همون روز اول درهای مرزا باز برای همه دوست و دشمن هر طور هر شکل، در چنین کشوری در چنین فضایی خب طبیعی است که به خائنین هم میتونه باشد، نفوذی ها میتونه باشد، شیاطین چه دیگر به شکل دیگر میتونه باشد، مشکل ها درست بکند، خیانت ها بکند. در مقابل انسان های بزرگی هم تو این کشور هست که بزانشه حرف بزنن، هر رافی کنن، مزادله کنن، آسین جمع شده میره با اظهار تمام به عشق خدا حتی گمنام برای کشور خدمت میکنه، مشکلات رو درگیر میشه رفع بکنه و چقدر مشکلات بزرگی رو زلوش گرفته است که ما شاید مثلا پیش نیامه تا متوسط باشیم. خب این شیطنتی بیش نمیتونه باشه. چرا؟ ما میبینیم همون دسته هایی که این اغتشاشات رو پیش آوردند و کار به جای رسوندن که انگار کشتی انقلاب دیگه تلاطم پیدا کنه و مردم به اضطراب بیفتن. چی خواهد شد؟ هر کجا میرید البته عامه مردم خاصه مثلا کشت خاصی از مردم در یک اضطرابی چی خواهد شد؟ فردا چه میشه؟ پس فردا چه دور؟ ببینید رهبر عظیم شأن انقلاب اینجاست که میبینیم که یک علامتی است که این عبدالصالح ولی خداست، علامت که ولی فقیه، چون این بحث باریش خودشو دارد. ولی فقیه اگر ولی خدا هم شد اون دیگر یک امتیاز ویژه خودشو دارد. با چند تا به اصطلاح توجه این تلاطم رو، این کشتی رو در آرامش قرار داد. در این طوفان دنیا بارها این اتفاق افتاده، همه دیدند که دشمن شیاطین اومدند متلاطم کردن جامعه رو و این ولی خدا با اون عصای تدبیر خودش، عصای حکیمانه خودش، عصای بیان خودش، عصای اقدام خودش همه سحرها رو باطل کرده. در مدت کوتاه جامعه برگشت دوباره به حال رفراندوم. هم همون دسته هایی که میبینن با چند اته به خیابون ریختن اینجور تلاطم درست کنن، حالا در رفراندوم چه اتفاق بیفتد؟ آیا واقعا رفراندوم مشکل به اون معناست؟ یا اینکه کشور پشت سر شیاطینی هست که میخواد این تلاطم رو با یک شدت بیشتر، با یک بهم ریختگی بیشتر درست بکنه؟ اینها علی حال مسئله رفراندوم از حیث اصول مبنای حکومت. دوم اینکه اساسا نظام اسلامی که رفراندوم شده بر اساس تحریکات اجتماعی طبقاتی از این جنسان نبوده که در دنیا معمول هست. این رفراندومی که انجام گرفت این بر اساس اعتقادات مردمه، غیر اون رفراندوم هاش در دنیا معموله. یعنی مردم بر اساس اعتقاداتشون مبانی اسلام آمدن یه نظامی درست کردن که مبناش اسلام هست. ولذا مسئله ولی فقیه بر اساس همین مبانی اسلام، همون مبانی شیعه، ولی فقیه جزء رأس حکومت این نظام شده. خب فقیه یعنی چی؟ چه ولی فقیه میشیم؟ البته این بحث مفصل سابق بحث شده در همین مکان مقدس و بحث کافی هم باز شده. اون مقدار که حالا در بضاعت بود سربراه میتونن به اون بحث ها در اون کانال مراجعه بفرمایند. بنده برای اینکه که وقت هم دیگه جمع دور میشد خیلی خلاصه تشییده اشاره بکنم. نظام ما با اون رفراندوم چی شده بر اساس اون اعتقاد، اعتقاد محکمش این است که عالم خالقی دارد. همه موجودات عالم رب العالمین، تمام هر چه موجوده، هزاران عالم، من تو، همه اینها یک رب واحد داره که از او همه این موجودات و این اثبات شده، هم بلحاظ کلامی، فلسفی و معرفتی شهودی از جهات مختلف. و یک امر بدیهی هم هست که عالم یک رب دارد، خالقی دارد که خالق و رب همه موجودات عالمه. خب همه موجودات عالم چه بخواهند چه نخواهند تسلیم او هستند، چه بخواهند چه نخواهند، چه باز بحثش مفصل آمده توضیحاتش. انسان به خاطر شرافتی که داره خدا بهش داده گفته تو خودت با اختیار تسلیم باش، نگفت اختیار میدم سو استفاده کن، به خاطر ارزشی به تو قائلیم، کرامتی که به تو قائلیم، قوه عقلی که به تو داده ایم، احترامت در شأن تو نیستی بگیم تو هم مثل گوسفند، مثل کلاغ، مثل درخت، مثل موسی زندگی زبر زبر باشه. تو شرافت داری، تو قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد من الغی، لایک راه چرا تو خیلی ارزشمندی، خودت میفهمی باید چه کار بکنی. خب پس این مبنای اعتقادی که همه تسلیم حکم خدا هستیم. حالا که این طور شد، آقا ما این حکم خدا رو از کجا به دست بیاریم؟ همین شیاطین ابلیسیان شما رو محروم کردن از اهل بیت علیهم السلام، راه نداری مستقیم. اونگاه خودشون فرمودن در این فضای خفگان جهنمی که تواقید درست کردن با راهنمای ابلیس در حزب شیطان، خب حالا شما اگر در بین شما یه شخصیتی پیدا شد که تخصص پیدا بکنه حکم خدا رو از قرآن و اطرد استنباط کند، خب و اون شرایط که دارد تقوایش چی باشد و و مسائل دیگر، این دیگر متخصص تشخیص حکم خدا است. پس او هر چی میگه حجت هست، در واقع این حرف خودشو نمیگه که ما حرف او اطاعت میکنیم، حرف او رو میگه که ما دنبال اطاعت او هستیم. پس میبینید جنس حکومت با حکومت حاجیه چقدر از ذات اصلا تفاوت داره، ذاتن. چرا؟ چون حکومت های دیگر چه طبقاتی باشد، چه سرمایه‌داری باشد، چه کارگری باشد، چه دیکتاتور حزبی باشد، چه دیکتاتور فردی باشه، چه نمیدونم دموکراسی باشد، چه هر چه از هر جنس باشد، اگر دقت کنیم به حکم انحصار عقلی این دعوت به خدا که نشد، خب بالاخره غیر خدا حکومت میکنه، حالا به هر مدلی میخواد باشد. در این نظام، مبانی نظام که مردم رفراندوم کردن و داده و بر اساس قانون اساس و سیر حکومت، بندگی الله، برای بندگی الله احکام خدا دانستن، احکام خدا با چون متخصصی که فقیه هست. پس در نظام اسلامی رأس حکومت دیگه خیلی بدی، دشمن ها خودشون اعتراف میکنن، رأس حکومت هر دستوری برای مردم میدهد بیش از مثلا پیش از مردم و بیش از مردم اول خودش اطاعت میکنه. الان دشمنان در حیرتن از زندگی امام خمینی رضوان الله علیه، که چجور این مرد هر چی میخواست مردم بجد دقیق تر از اون، سخت تر از اون، جلوتر از اون خودش، و همه را به خدا دعوت کرده. دنیا در حیران است که حضرت آقا اصلا با حضرت عیسی خیلی دارن قاطی میکنه یواش یواش. این مرد هر چی به مردم میخواد بجه زندگیش هر چی فرو میرن، میبینن که کلماتش میرن، میبینن که جلوتر از مردم و بیش از سختتر از مردم خودش انجام میده. این عبد خدا هر چی میگه دعوت به خود نیست، راهنمای مردم، مردم منت میکشند. یک پزشک رو چقدر یک مریض منت میکشه؟ این مریض منت نداره چه؟ این مریض یه خورده بیدار شده که آه من دردم، بلافاصله دنبال پزشکه. چرا؟ میگه او متخصصه، او میدونه درد من، علاج من، دارو من چجور باید باشه. هر کس که نمیشه، ولو بابای من خیلی مهربان باشد مگه میشه؟ ولو داداش من خیلی مهربان مگه میشه؟ این کسی که متخصص در این حکمشو میخواد صادر کنه بر این اساس تخصصیه، فلذا در رأس نفرمودن ولی فیلسوف، ولی تاریخ شناس، ولی سیاست مدار، ولی فلان، ولی فقیه. این چقدر حساب شده نظام اسلامی، این چقدر دقیق. اینجا کجا دیکتاتوری اینطور باشد؟ دیکتاتوری در جاهایش که به غیر خدا حکومت بشد اون جاهاست. در جایی که رأس حکومت ولی فقیه وقتی دارد انرژی خدا رو میکنه و تمام حساسیت به اوست و در قضایاش بعضی ها به حضرت آقا جسارت میکنند، نمیفهمند که حضرت آقا اختیار خودش نیست که بر سیاست یه زور مثل بعضی ها بخواد. حضرت آقا تمام مسئولیتش رو پیش خدا میبیند. پس وقتی اینطور شد، بنابراین مسئله رفراندوم به این شکل در سنن نظامی یک نوعی از شجرده های ابلیس در پشت پرده هست که اینها رو میخواهد بزوز این که مردم مشغول چیزهای باشند و مسائل دیگر نمیتواند باشد. و عجیب این است که بنده خیلی عجیب چند یکی دو روز پیش یکی از حرف زای مزازی بود، اون کسی که جسارت کرده به رهبر عظیم الشأن با یک چنایعی، اون عبارات خیلی زشت، این واقعا خیلی ناراحت کننده بود. کسی که 8 سال بر اساس مبانی حکومت کند، 8 سال اجر مبانی غلط بود، تو چرا 8 سال حکومت تنفیذ رو از دست چی گرفتی؟ مشروع شدی حکومت کردی. اگر اون روز بود چرا اومدید برای مردم 8 سال؟ اگر نیست مسئله تو میدونی به سه میمونه، به آدم میمونه که روی شاخه نشسته بیخ شاخه رو هی میبره، خیال میکنه شاخه رو میبره، وقتی بری یه محکم خورد تکتواره شد. این درست نمیشه که با اون جسارت، با اون چیه؟ نقره‌ای؟ بله؟
تندر نقره‌ای چی بود؟
آه 21178 ببخشید. واو. پس به طور کلی مسئله ارز کنم همه پرسی این دقیقا همون هست که یک صورتی از فضای به اصطلاح جذاب دارد، در حالش باطنن یک توطئه است که بجز ضرر و مصیبت های دیگری که شکست خوردگان در این اغتشاشات چون چیزی نداشتند. خب حالا چون وقت تمام شد، بنده مطالب بشه در این زمینه عرض بکنم چه دیگه وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.